أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ من يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ. مسئله پنجم در رابطه با خراج و مقاسمه در این زمینه است که گفتیم که ما از دست سلطان اگر خراج و مقاسمه را معامله کنیم بگیریم اینا جایزه. آیا در این جواز فرق میکند بین این که سلطان این خراج و مقاسمه را از دست یک سنی گرفته باشد که سنی ها خوب معتقدند که باید به سلطان داد دیگه، سلطان ولی الامره و حق سلطان رو باید بگیره و وظیفه‌شون رو باید خراج و مقاسمه را بدن به سلطان، ولی شیعه معتقد نیست که خراج مقاسمه رو بده به سلطان سنی و کافرم معتقد نیست. سلطان از سه دسته میتونه خراج مقاسمه بگیره: از افراد مسلمان سنی مذهب که معتقدن که سلطان سنی جائر حق اخذ خراج مقاسمه را دارد، مسلمان شیعه مذهب که معتقدن که سلطان جائر حق نداره و کفارم که اعتقاد ندارم به سلطان مسلمان. آیا این خراج و مقاسمه را که گفتیم جایزه از دست سلطان گرفتن و خرید فروش کردن و اینها، تنها در رابطه با اون خراج و مقاسمه است که سلطان از سنی ها میگیره به خاطر اینکه اونها حق میدن به سلطان، یا در رابطه با کفار و در رابطه با شیعیان هم هست؟ شیخ میگه ظاهر روایات و ظاهر اطلاقات اخبار اینه که اهم از آن است که خراج را سلطان از مؤمن بگیرد یا از سنی یا از کافر، فرقی نمی کنه. از دست سلطان خراج مقاسمه را گرفتن جایزه. بعضی گفتن مخصوص کسانی است که سلطان را ذی‌حق میدونن، یعنی سنی ها. چرا؟ چون باید طبق اعتقادشون رفتار کرد دیگه. سنی اعتقادش اینه که سلطان مسلمان سنی جائر ولو جائرم باشه اولوالامره، حق است باید به او داد، حالا که حق به او داده میشه از دست اون گرفت. این یک بحث. الخامس از ظاهر انه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ ان یکون المأخوذ ممن یعتقد استحقاق الآخذ للأخذ. پنجمین است که معتبر نیست در حلال بودن خراجی که از دست سلطان میگیریم، در حلال بودنش معتبر نیست اون چرا که سلطان، اون کسی که سلطان از دست اون این خراج را جمع آوری کرده، مأخوذ من اون کسان، اون رعیت، اون افرادی که این سلطان از دست اونها خراج را گرفته، لازم نیست که ممن یعتقد استحقاق الآخذ الأخذ، عقیدهش این باشد که این سلطان آخذ حق اخذ داره مثل سنی ها. پس فلا فرقهی نیزن بین المؤمن والمخالف والکافر، فرقی نداره در این که از دست سلطان خراج مقاسمه را گرفتن حلال است، فرقی نداره که سلطان این خراج مقاسمه را از مؤمن بگیره، یعنی مأخوذ من مؤمن باشد یعنی شیعه، یا مأخوذ من مخالف باشد یعنی سنی، یا کافر باشد. چرا؟ لا فرقه لاطلاق بعض الاخبار المتقدمه، چون اخباری که در رابطه با خراج مقاسمه و سلطان بود مطلقه، و اختصاص و بعض حل آخر بالمؤمن، بعضی از اخبارم مخصوص بود در رابطه با مؤمنه، وقتی که خراج مقاسمه ای که سلطان از دست مؤمن شیعه گرفته گرفتنش جایزه، از دست سنی بگیرد به تقلولا گرفتنش جایزه، کما فی روایت الحزا و اسحاق ابن عمار که قبلا خوندیم، و بعض روایات قبالت الاراضی الخراجیه، و بعض روایاتی که در رابطه با تقبل اراضی خراجیه است از دست سلطان که قبلا این روایات را خواندیم. این فتوای شیخ. ولی ولم یستبعد بعضون اختصاص الحکم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ. بعضی از علما که فاضل قطیفی میگن، ایشون گفته بعید نیست که بگیم حکم حل خراج مقاسمه مخصوص است به اون خراج مقاسمه ای که از معتقد استحقاق الآخذ گرفتن، از کسانی گرفتن که اون کسان معتقدن که آخذ حق داره. کیان اونها؟ سنی ها هستن. سنی ها معتقدن که سلطان حق داره باید بگیره. ما اعترافه، خود این آقا اعتراف کرده، یعنی قطیفی، به ان ظاهرا اصحاب التعمیم، گفته علما فرمودن عمه، فرق نمی کنه سنی شیعه، ولی به نظر می رسد که مخصوص سنی ها باشه. چرا اینجور گفته؟ و که انه ادخل هذه المساله، یعنی مساله حل الخراج والمقاسمه في القاعده المعروفه، گویا آقای فاضل قطیفی داخل کرده مساله حل خراج و مقاسمه را در یک قاعده معروف. قاعده معروف چیه؟ من الزام الناس بما الزموا به انفسهم و وجوب المضی معهم في احکامهم. قاعده ای هست که گفتن که باید با مردم مقابله کرد و رفتار کرد اون جوری که خودشون به عهده گرفتن، یعنی طبق اعتقاد خودشون، از زمان بیان مثلا، یعنی طبق اعتقاد خودشون، طبق اعتقاد خودشون باید رفتار کرد با مردم، و باید با مردم رفتار کنیم و وجوب المضی معهم، یعنی با مردم رفتار کنیم، فی احکامهم، در رابطه با احکام خودشون. یعنی مثلا این آقای سنی که مذهب سنی را قبول کرده، طبق مذهب سنی باید باش رفتار کرد. این سنی معتقده که به سلطان سنی خراج مقاسمه را دادن جایزه، بهش داده. حالا که معتقد جایزه بهش داده، ما هم همون خراج مقاسمه را از دست سلطان جایر گرفتن، برامون چی میشه؟ حلال میشه و جایز. الا ما یشهد بهی تشبیه بعضهم ما نحن فیه. شاهد این مطلب این است که بعضی از علما ما نحن فیه را، یعنی حل خراج مقاسمه را، تشبیه کردن به استیفاء الدین من از ذمه من ثمن ما باعه من الخمر و الخنزیر. میشه استیفاء کرد دین را از ذمه، میشه دین ذمه را به حساب استیفاء کرد و طلبشو داد از ثمن اون چرا که فروخته، از خمر و خنزیر. توجه کردید؟ مثلا ببینید، آدم از یک مسلمانی قرض کند، نمیتونه قرض اون مسلمان را از ثمن حرام که از خنزیر یا از خمر به دست آورده بدهد، پرداخت کنه. ولی یک کافر که ثمن خنزیر را حلال میدونه، ولو من از او قرض کردم، ولی میتونم با ثمن خنزیر قرض او را چکار کنم؟ بپردازم، طبق اعتقاد خودش. ول اقوا ان المساله اهم من ذلک. شیخ میگه اقوا اینه که این مساله مخصوص ما، یعنی این مساله حل خراج مقاسمه، اهم از این حرف هاست، یعنی مخصوص برادران اهل تسنن نیست. و انما الممضا فی ما نحن فی تصرف الجائر فی تلک الاراضی مطلقا. اون چی که از طرف شارع مقدس اسلام در ما نحن فی امضا شده این است که سلطان جائر تصرفاتش در اراضی خراجیه مطلقا امضا شده، جایزه. یعنی سوا امکان اراضی خراجیه از دست در دست مسلمانان شیعه باشد یا در دست مسلمانان سنی باشد، فرقی نمی کنه. این یک بحث. بحث دیگه این است که باز در رابطه با اراضی خراجیه است. گفتیم که اراضی خراجیه للمسلمین کافه، مال مسلمان هاست. هر کس در رابطه با این زمین کار کند باید خراج بده به سلطان، یا سلطان عادل امام زمان سلام الله علیه، یا نایبش، یا سلطان جائر، بالاخره باید خراج بده. خراج همون اجرت زمینه، زمین مال مسلمینه، باید اجرت بدن سلطان مصرف کند در مصالح مسلمین. آیا این خراج قدر معین داره مثل زکات، مثل خمس، یا قدر معین نداره؟ بعض احتمال دادن قدر معین داشته باشه، ولی اکثر فقهای شیعه فرمودن قدر معین نداره. وابستگی دارد بین رضایت سلطان و کسی که عامل روی زمینه، یعنی مستعمل زمینه، کشاورز. سلطان و کشاورز طبقی که قرار داده با هم توافق میکنن. مثلا فرض میکنید که ممکنه زمین را سلطان بده، بگه من ماه سال 10,000 تومان میگیرم، ممکنه بگه من هر چه حاصلش باشد 10% میگیرم، سلسشو میگیرم، یک سومشو میگیرم، یک چهارمشو میگیرم، هرچی قرار گذاشتم. مقدار خاصی از طرف شرع مقدس اسلام در رابطه با خراج معین نشده، ولی بعضی از فقها گفتن که نباید سلطان جائر در رابطه با اراضی خراجی یه وقتی میخواد خراج بذاره ظلم کنه. نباید ظلم کنه. یعنی چه نباید ظلم کند؟ یعنی طوری نباشد که به کشاورزی که کار میکنه در روی زمین اینقدر باید خراج بده به سلطان که بهش نیرزد، یعنی فایده نکند، که زمین را ول کند و نکارد، بگه نمیکارم و نه خراج میدم به سلطان. اینجور نشه زمین ها خراب بمونه. باید مالیات را، خراج را طوری قرار داد که بعد از آنی که خراج سلطان را دادیم، پول سرمایه که در اونجا گذاشتیم برداشتیم، یه درآمدی هم زارع و کشاورز در اونجا داشته باشد. ولذا اگر سلطان جائر با کشاورزان طبق یک قرارداد عادلانه رفتار کرد و خراج را از کشاورزان گرفت، مسلمه که کسان دیگه این خراج را از سلطان بخرن یا معامله کنن، جایزه. اما اگر سلطان جائر یک خراج ظالمانه ای از کشاورزان گرفت که واقعا چاف بر کشاورزانه، آیا اینجا هم میشه از دست سلطان جائر این خراج ظالمانه را معامله کرد گرفت یا نه؟ بعضی گفتن مطلقا نه. چرا؟ چون قاطی شده با حرام و حلال. مقدار عادلانه گرفتن حلال بود، برای سلطان اضافه گرفتن چه بود؟ حرام. بعضی گفتن نه، اون مقدار اضافه‌ای که سلطان گرفته اون مقدار را حرام دیگران از دست سلطان بگیرن و معامله کنن، ولی به مقدار عادلانه که گرفته، مثلا فرض کنید که سال 100 من گندم گرفته، 80 منش عادلانه است، 80 من گندم را از دست سلطان خریدن اب ندارد، ولی 20 منش ظالمانه است، دیگه اونجا نمیشه. توجه کرد، اینم یک مسئله است. از سادس، لیس للخراج قدر معین، برای خراج از نظر شرع مقدس اسلام یک قدر معینی مشخص نشده، ولی المناطفی ما ترازی فی السلطان و مستعمل الارض. اونی که مناطه و معتبره این است که سلطان و عامل در روی زمین، کارگر در روی زمین با همدیگه ترازی باشن، رضایت داشته باشن، یعنی یک قراردادی با هم به توافق برسن. لأن الخراج هی اجرت الارض، برای اینکه خراج اجرت زمینه، چون اجرت زمینه باید کسی که اجرت را میده اجاره میکند زمین را، و کسی را که زمین را اجاره میده، هر دو رضایت داشته باشند. فینوت برز الموجر، که اینجا موجر کیه؟ سلطانه. و المستاجر کمان کشاورزه. نه، لبستعمل احدون الارزه قبل تعیین الاجره، اگر یک شخصی بدون اینکه بره اجرت را از سلطان معین کند، خودش رفت روی زمین کار کرد، تا تعین علیه اجرت المثل، باید اجرت المثل بده. عرفاً میبرن قیمت گوز میگذارن، هر چه اجرت المثل باشه باید بده. و هیه این اجرت المثل مضبوطتون ده اهل خبره، اهل خبره میفهمن اجرت المثل چقدره. و اما قبل العمل، اما اینکه هنوز در زمین کاری نکرده، فهو تابع لما یقعد ترازی علیه، تابع است به اون چه که به اون مقداری که سلطان و این کشاورز راضی بشن. و نسب ما و نسب ما ذکرنا الى ظاهر الاصحاب، این حرفی که ما گفتیم خراج قدر معین نداره بلکه منوط است به رضایت طرفین، نسبت داده شده این مطلب به ظاهر اصحاب امامیه. علاوه از اون و یدل علیه قول ابوالحسن علیه السلام فی مرسلت حماد بن عیسی، در این روایت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه می فرماید که ول ارض التی اخذت انبتن به خیل و رکابن، اون زمینی که با زور و جنگ گرفته شده است، جنگی که در اون جنگ خیل و رکاب بوده، یعنی مثلا فرض کنید که لشکر حرکت کرده با اسب و پیاده و اینا رفتن جنگ کردن و از دست کفار زمین را گرفتن، این اراضی مفتوحه وطن میگن به اینا، این اراضی موقوفتون یعنی متوقف میشه دیگه، خرید و فروش نمیشه. متروکتون میدهن یعنی متروکتون یعنی ول میشه، در کجا ول میشه؟ فی ید من یعمرها و یحییها، داده میشود در دست کسی که این زمین را آباد میکند و زنده میکند. چه جوری میدن به دست اون؟ مفتی نه، الا ما صلح ما صالح همل والی، به مقداری که والی با اونها چکار میکنه؟ قرارداد میبنده، به توافق میرسه، مصالحه میکند. چقدر باید والی از اونها اجرت بگیره؟ الا قدر طاقت هم من الخراج، هر چقدر ببینه کشاورزی که کار میکند در زمین قدرت بر خراج دارن. حالا این مقدار که دارن انس ممکنه وقت قرارداد نصف باشه، میگه آقا این زمین ببر بکار، هر چه حاصل داشت نصفش مال شما، نصفش مال سلطان. اوه سلس یا سلسان یا سلس. و علا قدر ما یکون لهم صالحن، به مقداری که به نفع کشاورز باشه، صلاح کشاورز باشه. ولا یضر بهم، به اونها ضرری نرساند. و یستفاد منه انه اذا جعل علیهم من الخراج و المقاسم ما یضر بهم لم یجز ذلک، از این حدیث شریف استفاده می شود که اگر خراج و مقاسم را سلطان جائر به مقداری قرار بدهد که به رعیت و کشاورز و کارگر ضرر بکند، این برای سلطان جائر جایز نیست. کلذی یؤخذ من بعض مزارعی بعض بلادنا، کما اینکه ایشون میگه، شیخ میگه در زمان ما در بعض از شهرهای ما از بعضی زارعین میان خراج میگیرن، به حیث به قدری که لا یختار الزارع از زراعه من کثرت الخراج، زارع دیگه از بس که خراج زیاده زراعت را ول میکنه، اختیار نمیکنه، انتخاب نمیکنه، اصلا میگه اصلا از خیر زراعت میگذره. فیجبرونه علی الزراعه، زارع وقتی که زراعت را ول میکنه میان با شلاق مجبورش میکنن که باید زراعت بکنه، اجبار میکنن به زراعت، در حالی که اگر فایده داشته باشه دیگه اجبار نمیخواد که، خودش میاد زراعت میکنه دیگه. و این ایزین، در این صورت که سلطان اضافه میگیره، ففی حرمت کل ما یوخز، خب سلطان اینجا باید 80 من بگیره 100 من گرفت، آیا همه این 100 من از دست سلطان خرید و فروش کردن حرامه؟ اول مقدار زاید علاما یزر زیاده علی، یا از اون مقدار که تا مقداری که زیادت نیست حلاله، از اون مقدار زیادهی که ضرر به اون زاره میرساند بگیم اون مقدار را گرفتن از دست سلطان حرامه. مثلا 80 من حق سلطان بود، 20 من اضافه گرفته به زاره ضرر زده، این 20 من را که به ناحق گرفته سلطان از دست زاره، نمیشه از دست سلطان خرید فروش کرد. وجهان دو گوله، و حکیم بعضین انهو یشترط ان لا یزید علی ما کان یأخذه المتولی له الامام العادل. بعضی از علما گفتن که اون مقداری که سلطان جائر میگیرد باید بیش از اون مقدار نباشد که اگر متولی عادل بود میگرفت. اگر متولی عادل در این زمین سلطان عادل بود چقدر میگرفت؟ سلطان جائر هم باید اون مقدار بگیره، اگر اضافه گرفت حرامه. الا برضا، مگر با رضایت خود زاره. و تحقیق، شیخ میگه که ان مستعمل الارض به زرع و الغرس این کان مختارن فی استعمالها. کسی که در روی زمین کار میکنه، حالا یا کشاورزی یا باغداری، فرق نمیکنه، اگر با اختیار خودش دفته انتخاب کرده و این کار رو انجام میده، فمقاطعت الخراج و المقاسمه بی اختیارهی و اختیار الجائر. حالا اینجا مقدار خراج و مقاسمه با انتخاب و اختیار این زاره و سلطان جائره، باید بشینن با هم توافق کنن. فایزا ترازیا علی شیئن و هو الحق، وقتی با هم دیگه توافق کردن به یک چیزی حق همونه، قلیلا کان اون چیز یا کثیرا. ولی و این کان لابد له من استعمال الارض، اما کشاورز طوریست که ناچار روی زمین کار کنه. چه کار کنه؟ اگر روی این زمین کار نکند باید بره آواره بشه، مجبور روی این زمین با این قیمت کار کند، رضایت به این قیمت نداره، مجبورن کار میکنه. و اما و این کان لابد له من استعمال الارض، اما اگر مجبور روی زمین کار کنه، چرا مجبوره؟ لانها کانت مزرعتن له مدت سنین، برای اینکه سالها روی این زمین کار کرده. الان هم و یتزرر بالارتحال عن تلک القریه الی غیرها، الان بخواد این زمین را، این ده را، این کشاورزه ول کنه بره جای دیگه، بیچاره میشه، متضرر میشه، آواره میشه، مجبور رو این زمین کار کنه و هرچقدر سلطان بگه بده. در این صورت دیگه فالمنات ما ذکر فی المرسله، منات و معتبر اون مقدار است که در اون روایت مرسله حماد امام علیه السلام فرمود. چه فرمود؟ من عدم کون المضروب علیهم مضرن، باید اون مقداری که سلطان قرار میده، مضروب علیه یعنی قرار میده، جعل میکند، قرار میدهد، باید ضرری به این کشاورز نزنه. چطور ضرر میزنه؟ ضررش چطور میشه؟ به ان لا یبقا لهم بعد اداء الخراج ما یکون بیضاء ما انفقوا علی الزرع من الماء و مال و بذلوا له من ابدانهم الاعمال. به طوری ضرر میزنه که وقتی که خراج را به سلطان دادن چیزی تهش نمیمونه. چیزی تهش نمیمونه یعنی چه؟ یعنی چیزی نمیماند که به مقداری که اینها آمدن پول آب دادن، پول تخم دادن، پول کارگر دادن و بذلوا له من ابدانهم الاعمال، خودشون هم کار کردن در برابر این همه کار خودشون و این همه اموال، چیزی براشون نمونه. صابه ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا یشترط فی من یصل الیه الخراج او الزکات من السلطان علی وجه الهدیه او یقطعه الارض الخراجیه اقطاعا ان یکون مستحقا له. بحث هفتم اینه. خیلی خوب، در رابطه با این صحبت کردیم که از دست سلطان خراج مقاسمه را خرید فروش کردن یا زمین‌های زراعی را، زمین‌های خراجی را اجاره کردن و یا قبول که تقبل کردن جایزه. اون چی که مسلمه بین علما این است که کسی که از دست سلطان خراج مقاسمه را می‌خرد یا زمین خراجی را قبول می‌کند، مسلماً لازم نیست مستحق باشه، غیر مستحق هم میتونه خرید فروش میکنه دیگه، مفتکی که نمیگیره که. یا زمین را میگیره اجاره میده به سلطان، یا خراج رو کمان گندم و جوین هاست میگیره پولش میده، پس لازم نیست مستحق باشه، غیر مستحق هم میتونه با سلطان این کار را انجام بده. اما اگر آمد سلطان میخواد بخشش کند، خراج مخاسمه را گرفته از مردم، از رعیت ریخته انبار، حالا من رفتم پیش سلطان، از من خوشش آمده، 10 خروار گندم میخواد من بده. منم میدونم این گندم ها از خراج مقاسم است. اگر مستحق نباشم، اگر من در خدمت مسلمان ها نباشم، صلاح مسلمین در این نباشد که خراج به من بدن، میشه بگیرم از دست سلطان یا نه؟ و هاکذا مثلا سلطان دلش خوشش اومده 10 خروار گندم به چیز زمین به من بده، بله صدها 10 هکتار زمین به من میده از زمین های خراجیه مفت مجانی بدون اجاره، آیا من میتونم زمین خراجیه را مفتکی از سلطان بگیرم ولو استحقاق نداشته باشم یا نمیتونم؟ بعضی از فقها گفتن روایات اطلاق داره و میتونیم بگیریم، لازم نیست مستحق باشم. بعضی از فقها گفتن نه، استحقاقش شرطه، کما که در زکات همینطوره. اگر سلطان جائر در دست از زکات باشه، غیر فقیر میتونه از دست سلطان جائر زکات رو بگیره؟ نه، اینجا هم همینطوره. اصحابه ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا یشترط فی من یصل الیه الخراج و زکات من السلطان علی وجه الهدیه، شرط نیست در رابطه با کسی که خراج و زکات از دست سلطان به او میرسد. چطور میرسد؟ در برابر عوض نه، علی وجه الهدیه میرسد، مجانا سلطان بهش میده. او یقته الارض الخراجیه اقطاعا، یا سلطان خوش آمده از یکی 10 هکتار زمین خراجیه را همینطور اقطاعا بهش میده، احسان میکنه. لا یشترط ان یکون مستحقا له، ظاهر اصحاب اینه که لازم نیست انسان هدیه ای که از سلطان میگیره مستحق باشه. و نسبه الکرکی رحمت الله علیه فی رسالته الی اطلاق الاخبار و الاصحاب، محقق کرکی در کتاب خودش گفته اطلاق اخبار اینه و اطلاق فتوای اصحاب هم همین. و لعله اراده، مرحوم شیخ میگه که این که اطلاق گفته، ما در رابطه با هدیه خراج روایتی نداریم که اطلاق داشته باشه، در رابطه با خرید فروش خراج و تقبل زمین خراجیه که اجاره است روایت داریم، اما در رابطه با هدیه خراج روایتی نداریم که اطلاق داشته باشه. پس باید روایت جوایز را بگیره. در رابطه با جایزه سلطان روایت داریم، اما در رابطه با خراج سلطان روایت نداریم. ولعله اراد، شاید مرحوم کرکی اراده کرده از اطلاق اخبار اطلاق ما دل علی حل جوایز سلطان و اماله، اطلاق روایاتی که دلالت میکند بر این که جوایز سلطان، یعنی جایزه هایی که سلطان میده و امال سلطان میده حلال. روایاتی داریم که میگه هر جایزه ای که سلطان و امال سلطان به مردم میده حلاله. ما کنها غالبا، در حال که ما میدونیم غالبا که جایزه ای که سلطان میده از مال پدرش که نیست، که من بیت المال، از بیت المال مسلمین میده، چون مطلقا گفتن که جایزه را از دست سلطان گرفتن حلاله، سوا امکان گیرنده مستحق باشه یا نباشه. از اون روایات اطلاق را استفاده میکنی و الا، وگرنه از اون روایت استدلال نکنیم، فمستدلو بهی لأصل المسئله، اون روایاتی که به اصل مسئله خراج مقاسمه استدلال میشود، این نماهی الاخبار الوارد فی جواز ابتیاء الخراج و المقاسمه و الزکات، اخبار است که در رابطه با خریدن خراج مقاسمه و زکاته، نه احسان و هدیه مجانی. از دست سلطان خراج را میخرم، پول میدم میخرم. و باز الوارد فی حل تقبیل تقبل الارض الارض الخراجیه من السلطان، روایاتی است در رابطه با تقبل، تقبل یعنی اجاره کردن، اجاره کردن اراضی خراجی از سلطان، نه مجانه. ولا ریبه، خب معلوم شکی نیست که فی عدم اشتراط کون المشتری و المتقبل مستحقن لشیء من بیت المال، بله وقتی که من پول میدم میخرم مشتری هستم، یا پول میدم اجاره میکنم متقبلم، خب معلومه که لازم نیست من مستحق باشم. میلیونرم که باشم میتونم پول بدم از سلطان چی بخرم؟ گندم بخرم یا زمین را اجاره کنم، فرقی نمیکنه. ولم یورد خبرون فیه لما یهبه السلطان من الخراج حتی یومد تمسک به اطلاقه. ما روایتی نداریم که درباره حلال بودن اون چه که سلطان از خراج هبه میکنه تا اینکه شما اطلاق به اطلاق این روایت تمسک کنید. ادا اخبار جوایز سلطان، مگر خبرهای جوایز سلطان را داریم؟ در حالی که خود اون اخبارم مطلق نیستند. ما ان تلک الاخبار واردتون ایزن فی اشخاص خاصه، خود اخبار جوایز سلطانم در رابطه با افراد خاصی است. چون در رابطه با افراد خاصی است فیحتمل کونهم ذوی حسس من بیت المال، احتمال داره که اونها حقی در بیت المال داشتن و به خاطر همین حقشون از بیت المال است که امام علیه السلام فرموده جایزه را از دست سلطان بگیر. مثلا رفته بودن کار کرده بودن، سلطان حقشون نداده بود، بعدن به عنوان جایزه چیزی میده، امام میگه بگیر عوض اون حقه، نه اینکه جایزه گرفتن از دست سلطان جایزه. پس فالحکم به نفوذ تصرف الجائر علی الاطلاق فی الحقرات من حیث البذل و تفریق که نفوذ تصرف علی الاطلاق فیه بالقبض و الاخذ و المعامله علیه مشکلون. پس حکم کردن به این که تصرفات سلطان جائر مطلقا در رابطه با خراج از این جهت که هر چقدر بتوند خراج را بخشش کند یا توزیع کند در بین مردم، بگیم که بخشش سلطان، توزیع سلطان مانند تصرفات سلطانه در رابطه با قبض و اخذ و معامله، همونطور که قبض سلطان و اخذ سلطان و معامله سلطان نافذه، هدیه و بخشش سلطان هم نافذه. اینجور گفتن مشکل رو نمیتونیم بگیم. نمیشه گفت که هدیه سلطان، بخشش سلطان هم خراج مقاسمه را مانند معاملشه، نمیشه گفت. و اما دو تا دلیل است که ممکنه بعضیا از این دو تا دلیل استفاده کنن که باید مستحق باشه آدم تا بگیره، ایشون این دو تا دلیل را قبول نمی کنن. دو تا دلیل یکی اینه، و اما قول علیه السلام فی روایت الحضرمی، این خضرمی نیست، حضرمی از سابقه، قبلا این روایت نقل شده. روایت چیه؟ اینه، ما یمن، حضرت می فرماید که ما یمن ابن ابی سماک ان یبعث الیک به عطائک. یکی از سائلین راویان شیعیان پیش امام، ابن ابی سماک از اصحاب بنی عباس بود، بعد از امام علیه السلام اینجور می فرماید، میگه چرا ابن عباس ابن ابی سماک این عطیه تو را به تو نفرستاد؟ عطیه یعنی همون بخششی که بنی عباس داده بودن، چرا به تو نفرستاد؟ اما علمه ان لک نصیبا من بیت المال، آیا اون نمیدونه که تو نصیبی از بیت المال داری؟ بعضی از این روایت استفاده میکنن که هر کس نصیبی از بیت المال داره، یعنی حقی از بیت المال داره، میتونه بگیره این بخشش را، اگه نداره نمیتونه بگیره. فا این نمایدلو، گفتن این روایت دلالت میکند که الا ان کل من له نصیب فی بیت المال، هر کس نصیبی از بیت المال داره، یجوز له الاخذ، لا ان کل من لا نصیب له یجوز اخذه، نه اینکه هر کسی که نصیب نداره جایز اخذ کردن این هبه، نه. این یک روایت. و کذا دلیل دیگری بر این مطلب، تعلیل العلامه رحمت الله علیه فی ما تقدم من دلیله، پیروزا خواندیم، گفت چی علامه؟ گفت که به ان الخراج حق لله اخذه غیر مستحق، خراج حق لله، غیر مستحقش گرفته، حالا کسی از دست اون بگیره جایزه. پس معلومش حق لله که شد باید به دست مستحق برسه دیگه. فإن هذا لا ينافي امضاء الشاعر لبذل الجائر اياه كيف شاء كما للامام علیه السلام ان يتصرف في بيت المال كيف شاء. میگیم که فإن هذا، این حرفی که علامه گفته حق لله اخذه و غیر مستحقه، لا ينافی، منافات ندارد با امضاء شارع لبذل الجائر ایاه و کیفشا. این فإنه جواب اون اما قولهوه، میگیم اما قولهو فی روایت خضرمی
و تعلیل علامه این دوتا دلیل نمیشه. چرا نمیشه؟ چون حق لله بودن و اینکه سلطان جائر غیر مستحق گرفته منافات نداره با اینکه شارع مقدس اسلام بیاد بگه که سلطان جائر تو حق نداره بگیری، ولی اگر گرفتی میتونی به دیگران بدی. هیچ منافات نداره که شارع امضا کند بذل کردن جائر ایاه، یعنی اون حق را، کیفش هر جوری خواست. کما اینکه امام عادل علیه السلام میتونه انگه طرف فی بیت المال کیفشا، کما اینکه امام عادل میتونه هر جوری که بخواد در بیت المال استفاده کنه. پس فل استشهاد به تعلیل المذکور فی روایت المذکوره، استشهاد کردن یعنی استدلال کردن به اون دلیلی که در روایت آمده که فرمود ان لک نصیب من بیت المال، و المذکور فی کلام علامه که فرمود حق لله خذا و غیر مستحق، استشهاد بکنیم بر چی؟ الا اعتبار استحقاق الاخذ بشی من بیت المال کما فی رسالت الخراجیه، بر این مطلب که آخذ باید مستحق باشه، زیحق باشه از بیت المال، حقی و طلبی از بیت المال داشته باشه تا اینکه بتونه از دست سلطان این هبه را بگیره، استدلال کردن به روایت به این کلمه به این کلام علامه محل نظره، چون دلیل نمیشه این مطلب. ثم اشکل من ذلک، مشکل تر از خراج مقاسمه است. پس ببینید در رابطه با خراج مقاسمه روایتی که مطلقا دلالت بکند به این که حتی غیر مستحق بتونه خراج مقاسمه را به عنوان هدیه از دست سلطان بگیره ما نداریم. در رابطه با زکات مثلا مشکل تره. مثل مشکل من ذلک تحلیل و زکات المأخوذ من، حلال بودن زکاتی که از سلطان میگیریم لکله، بگیم که هر کسی ولو غیر مستحق زکات را از دست سلطان بگیره حلاله، نمیشه گفت. کما هو ظاهر اطلاق همل قول به حل اتهام ما یوخذ به اسم زکات. بعضی از فقها گفتن مطلقا جایز حلال اتهام، یعنی قبول لغبه کردن، قبول هبه کنیم از سلطان هر چیزی را که سلطان به اسم زکات گرفته ما قبول کنیم از سلطان به عنوان هبه، جای نمیشه گفت. و فی المسالک، در مسالک شهید ثانی فرموده که انه یشترط ان یکون صرفه لها علی وجه المعتبر عندهم، شرط است که صرف سلطان زکات را باید طوری باشد که در میان خود سنی ها معتبره. خود سنی ها در صرف زکات استحقاق را چیه؟ شرط میدونن. پس ما هم که از دست سلطان سنی زکات را میگیریم باید مستحق باشیم. به حیث لا یعد عندهم آسیان، به طوری که سلطانی که زکات را میدهد به نظر به فتوای خود سنی ها گناهکار نباشد. کی گناهکار نمیشه؟ در صورتی که به مستحقش بده. از یمتن الاخذ منه عندهم ایزن، برای اینکه گرفتن از دست سلطان این زکات را برای غیر مستحق حتی پیش سنی ها هم ممنوعه. ثم قال، یعنی قال المسالک، شهید ثانی در مسالک فرموده که یحتمل الجواز مطلقا، احتمال هم داریم که بگیم که مطلقا زکات را از دست سلطان گرفتن جایزه ولو اینکه غیر مستحق باشه گیرنده. چرا؟ نظرن الى اطلاق نص و الفتوا، چون نص روایات ما و فتوای ما مطلقه. قال، یعنی قال شهید ثانی، و یجی و مثله، مثل این حرف میاد در رابطه با مقاسمه و خراج. چرا؟ فإن مصرفها بیت المال، مصرف خراج مقاسمه هم بیت الماله، بیت المال هم محل مخصوص داره، هر کس نمیتونه بگیره. و له ارباب مخصوصون عنده میزن، بیت المال هم اشخاص مخصوص داره، حتی این سنی ها، حتی پیش سنی ها. پس بیت المال را و زکات را حتی پیش سنی ها افراد مخصوص میتونن بگیرن، مستحق ها میتونن بگیرن، کسانی که در خدمت مسلمین میتونن بگیرن، کسانی که در مصالح مسلمین صرف میکنن میتونن بگیرن، نه همه بتونه بگیره. ولذا هم زکات و هم خراج مقاسمه را از دست سلطان به عنوان هبه گرفتن استحقاق میخواد به نظر شهید ثانی. صلی الله علی محمد.